ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. 90 دقیقه مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روزی که در پیش رو دارید قرار میده و من رویا کریمی مجد همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری. آقای جعفری
با سلام. دوباره دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا شب گذشته با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. کیت الکساندر، رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA، نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنسا شده. اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را در چارچوب تعهد به اثرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این دومین گروه از 4 گروه زندانی است که اسرائیل متعهد شده آنها را آزاد کند. با آزادی این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال را در حبس سپری کرده بودند، چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد. آزادی این زندانیان با خشم برخی از منتقدان در اسرائیل روبرو بوده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه، 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور تایید شده و خطر انتشار آن در داخل و خارج از سوریه وجود دارد. همزمان مدیر عامل یونیسف که به دمشق رفته است نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این سازمان قصد دارد برنامه‌ای برای مایه‌کوبی حدود 2.5 میلیون کودک در سوریه را به اجرا بگذارد. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی دیروز رهسپاره واشنگتن شد. آقای مالکی پیش از ترک بغداد در کنفرانسی خبری گفت مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی درباره موضوعاتی از قبیل همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور و همچنین نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه وین را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران و آژانس دیروز منتشر کردند آمده است که دو طرف توافق کردند بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بانک جهانی در گزارشی تازه از فضای کسب و کار در جهان، ایران را با 8 پله سقوط در میان 189 کشور در ردیف 152 قرار داد. برپایه گزارش سال جدید بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین بوده است. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، قدری جمیل، معاون نخست وزیر را از کار برکنار کرد. بنابر گزارش‌ها ظاهراً قدری جمیل چند روز پیش با مقام‌های آمریکایی دیدار و گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، علت برکناری معاون نخست وزیر شکایاتی در مورد بی‌کفایتی او و دیدارش با مقام‌های خارجی بدون اطلاع بشار اسد اعلام شده است. مقام‌های مصری یک شهروند را که به جرم مشارکت در ترور انبر سادات، رئیس جمهوری سابق این کشور، سالها در زندان بود، بار دیگر بازداشت کردند. منابع امنیتی مصر به رویترز گفتند که نبیل مقرابی، افسر سابق اطلاعاتی ارتش که پس از 31 سال زندان پارسال آزاد شد، به اتهام ارتباط با القاعده و طراحی عملیات تروریستی بازداشت شده است. و سرانجام این که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که برای اولین بار شاخص سهام اسلامی در بازار بورس لندن ایجاد شده است. آقای کامرون در مراسم افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در لندن سخنرانی می‌کرد. خانم کریمی،
متشکرم آقای جعفری با مشروع خبرهای امروز رادیو فردا. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز، 8 آبان ماه 1392، 30 اکتبر 2013 میلادی، همکارم هانا کاویانی نگاهی خواهد داشت به دو روز مذاکرات هسته‌ای در وین. همچنین گفتگویی خواهیم شنید با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و البته گزارشی هم خواهیم داشت از هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم ابوظبی. دو روز مذاکره در وین بین هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار یک بیانیه و برنامه‌ریزی برای دیداری دوباره پایان یافت. بیانیه‌ای که به جای حضور طرفین به صورت جداگانه در میان خبرنگاران، به صورت مشترک منتشر شد و از پربار بودن مذاکرات خبر داد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این گفتگوها.
در دو سال اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از 10 بار بر سر میز مذاکره نشستند، چه در تهران و چه در وین. گفتگوهایی برای شفاف سازی از برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بیمان دارد جنبه نظامی داشته باشد. یکی از موضوعات مورد بحث سایت نظامی پارچین است که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان آژانس به آن را نداده است. حال در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ایران اعلام کرد با رویکردی تازه بر سر میز مذاکره درباره این موضوعات در وین حاضر شده و بیانیه مشترک طرفین گفتگوهای دو روزه را بسیار پربار خواندند، رویکردی که در 10 دیدار گذشته رخ نداده بود. این دومین دیدار طرفین پس از انتخابات ریاست جمهوری بهار امسال در ایران است. آخرین دیدار در زمان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 5 مهر ماه انجام شد که طرفین مذاکره را مثبت ارزیابی کردند. عباس عراقچی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه روز دوشنبه راهی وین شد و پیش از آغاز گفتگوهای ایران آژانس خود با دبیر کل آژانس دیدار کرد. در همین دیدار عباس عراقچی از رویکرد تازه ایران در مذاکره با آژانس خبر داد و ساعتی بعد مذاکرات آژانس با رضا نجفی نماینده ایران در این سازمان آغاز شد. مذاکراتی که یک روز قرار بود به طول بیانجامد اما به روز دوم هم کشیده شد. تیرو واریورانتا معاون یوکی آمانو پس از پایان مذاکرات در روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
ایران پرزنتد نیو پروپوزال on practical measures.
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد، اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی‌تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز در میان خبرنگاران از آغاز فصلی تازه در مذاکرات خبر داد.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده قرار است در روز 20 آبان ماه در تهران پی گرفته شود. این مذاکرات در حالی ادامه می‌یابد که ایران به صورت جداگانه گفتگوهای را نیز با گروه 5+1 در جریان دارد. مذاکراتی که اگرچه جداگانه پی گرفته می‌شود اما هدف هر دوی آنها شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و اعتمادسازی متقابل است. مذاکره کنندگان ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در سطح معاونان مذاکرات کارشناسی را پیش می‌برند و یک هفته بعد مذاکرات اصلی ایران با گروه 5+1 در ژنو برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. ژنرال کیس الکساندر مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه 7 آبان در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده از عملکرد این آژانس دفاع کرد. در پی افشای اسنادی از سوی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و نشران‌ها در نشریات اروپایی، موجی از اعتراض و انتقاد علیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به راه افتاده است. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
لوموند، شپیگل و الموندو در مطالب جداگانه ای از شنود و جمع‌آوری اطلاعاتی میلیون ها شهروند اروپایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا خبر دادند. یکی از شنود شدگان مطابق این اسناد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. نشریه شپیگل در گزارشی نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا و CIA از داخل سفارت ایالات متحده در برلین به وسیله تجهیزات بسیار پیشرفته ساختمان‌های دولت آلمان را شنود می‌کردند. به گزارش شپیگل، شماره تلفن آنگلا مرکل از سال 2002 در فهرست سرویس گردآوری ویژه آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داشته و تا چند هفته پیش از سفر اوباما به آلمان در ماه ژوئن همچنان در این فهرست بوده است. شپیگل مطابق سندی که گفته می شود متعلق به سال 2010 است، نوشت که این نوع شاخه های جاسوسی در نزدیک به 80 نقطه جهان و از جمله شهرهایی مانند پاریس، مادرید، روم، ژنو، پراگ و فرانکفورت مشغول فعالیت هستند. در حالی که واکنش ها به این اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا در دو سوی اقیانوس اطلس ادامه دارد، مدیر این سازمان روز سه‌شنبه با محدود کردن اختیارات این سازمان مخالفت کرد و به آمریکایی‌ها اطمینان داد که حوزه خصوصی آنها مورد تعرض قرار نگرفته است. ژنرال الکساندر مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا گفت شماری از اقدامات تروریستی به خاطر همین شنودها خنثا شده است. وی با این وجود اظهار داشت افشای این شنودها سبب شده که امنیت آمریکایی ها لطمه ببیند. به گزارش رویترز، ژنرال الکساندر در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا مطالب منتشر شده در نشریات فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی درباره شنود و جاسوسی جمعی از شهروندان این کشورها را کاملا نادرست خواند. مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا گفت برخی از اطلاعاتی که ادوارد سنودن منتشر کرده فقط از سوی آژانس امنیت ملی تهیه نشده، بلکه به گفته او شرکای خارجی نیز در جمع‌آوری این اطلاعات نقش داشتند و آن را در اختیار این آژانس قرار دادند. روز دوشنبه هیئت‌های پارلمانی فرانسه و آلمان به آمریکا سفر کردند تا درباره جنجال پیش آمده با مقام‌های آمریکایی گفتگو کنند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه بهار و ادامه حبس روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی در ایران را نشانه‌ای از عمل نکردن دولت حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی او، از جمله تلاش برای تحقق آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای سیاسی کشور دانسته است. همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، پیش از هر چیز از او پرسیده که چرا این سازمان دولت 11 را متعهد به عملی کردن شعارها و وعده‌هایش در زمینه آزادی اطلاع رسانی نمی‌داند.
وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی شخص و معین بودند، تأکید بر قانون، تأکید بر آزادی‌ها و حقوق مردم. آنچه که از این مجموعه می‌تواند برای ما مهم باشد احترام به حق دانستن مردم است. متأسفانه اقداماتی که در طی چند ماه گذشته انجام شده در عرصه آزادی اطلاع رسانی دست کم می‌توان گفت با وعده‌ها تفاوت بسیاری داره.
آقای معینی، یکی از نکات دیگری که اشاره کرده گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش این هست که دولت آقای روحانی تنها برای رفع تنش در سطح بین المللی تلاش میکنه و در زمینه کاهش این تنش ها در داخل ایران در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای برنامه‌ای نداره.
به شکل قانونی بنابر قانون اساسی آقای روحانی باید حافظ اجرای قانون اساسی ایران باشه. علارغم اینکه این قانون با موازین حقوق بشری فاصله بسیاری دارد، ولی دست کم به عنوان یک میثاق ملی در ایران مورد استناده و ایشون قرار بوده که قانون رو اجرا کنند. در این قانون آزادی ها محترم شمرده شده و در این چارچوب اقداماتی که آقای روحانی قول داده بودند و این بازگشایی رو که قول داده بودند در اصل تحقق پیدا نکرده، بلکه برعکس ما فکر میکنیم که بیشتر اولویت دولت در رابطه با کاهش تنش با جامعه جهانی و حل کردن این مسئله در عرصه جامعه جهانیه و نه کم کردن سرکوب آزادی اطلاع رسانی و یا دست کم سرکوب فعالان رسانه‌ای که همچنان ادامه داره.
پس آیا از همین زاویه است که بیانیه گزارشگران بدون مرز معتقد است که باید فاصله بگیره دولت آقای روحانی از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد؟ یعنی به نظر شما این فاصله هنوز گرفته نشده؟
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقیقاً همان مواضعی رو در برابر سیاست‌های حقوق بشری و به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید گرفت که همان سیاست‌هایی بود که دولت آقای احمدی نژاد گرفته بود. آنچه که مهمه این به رسمیت شناختن قوانین بین المللی است. دو مستندساز و سینماگر و وبلاگ نویس به احکام سنگین محکوم شدند. دو روزنامه نگار کرد در کردستان منتظر احکامی هستند که با توجه به اتهاماتی که به آنها زده شده میتواند سنگین و خطرناک هم باشه. به این عنوان خب خیلی طبیعیه که ما بخواهیم که اگر این دولت با دولت احمدی نژاد تفاوت دارد، باید در سیاست ها چه در داخل چه در خارج تفاوتاشو نشون بده.
و به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم آقای معینی، ممکنه گروهی در برابر حرفهای شما بگن که به حال قوه قضاییه مسئول این احکام یا نگهداری روزنامه نگاران در زندان هست و شاید که رئیس دولت به عنوان رئیس قوه مجریه توان برخورد با این مسئله رو نداشته باشه. در پاسخ به این گروه چه خواهید گفت؟
آقای حسن روحانی از مسئولین اصلی این کشور بودن، از مسئولین امنیتی این کشور بودن و عملا می دانستند که گروه های خودسر که نزدیک به بیت رهبری هستند می توانند در کار ایشون اگر بخواهند در چارچوب های قول هایی که دادن عمل کنند، ممکنه اعمال نظر کنند. ایشان با این دانسته ها رئیس جمهور شدند و رأی مردم رو به دنبال خودش داشت. داشتن. همه این قوا زیر نظر ولی فقیه هستن، آقای حسن روحانی هم به خوبی این رو میدونستن.
رضا معینی به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. 2042022112212 شماره پیامگیر رادیو فرداست و این شماره تلفنیه که شما شنوندگان عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های تلفنی خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بازگو کنید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
با توقیف کردن روزنامه بهار نشان دادند که آزادی مطبوعات وجود ندارد، وگرنه این همه روزنامه نگار در زندان نبود.
خواهش مندم از رادیو فردا این پخش کنن که همه کاسبوزه ها رو این دولت سر دولت قبلی نشکونه و ما ضمن این که از این دولت پشتیبانی میکنیم حاضرم شرط بندم که در تمام نقاط ایران اگر رأی گیری بشه محمود احمدی نژاد به عنوان یک منتخب رئیس جمهور 34 سال جمهوری اسلامی ایران رأی میاره.
من در ارتباط با اون آقایی که گفتن که احمدی نژاد رئیس جمهور منتخبه خواستم بگم که شاید رئیس جمهور منتخبه یه عده‌ای باشه که وام گرفتن یا زندگی‌هاشون تغییر کرده، ولی اون کسایی که عزیزاشون سینه قبرستون خوابیدن یا توی زندان دارن میپوسن یا اون کسایی که امرار معاششون مختل شده نمیتونن یه زندگی عادی داشته باشن و به همون یارانه‌ای که ایشون داره میده حتی محتاجن، اینا دوران محمود احمدی نژاد براشون دوران یه سیاهیه، دوران کابوسه که به روحانی هم رأی دادیم به خاطر اینکه اون دوران دیگه تکرار نشه.
به نظر من اگه آقای روحانی میخواد جلوی اختلاس ها و سوء استفاده ها رو بگیره باید با به وجود آوردن مجدد سازمان برنامه و بودجه کاملا مستقل از دولت که تمام دارایی‌ها و درآمدهای کشور رو در اختیار بگیره. در ضمن اگه آقای خامنه‌ای یا دولت میخوان به سوریه، حماس، حزب الله، مقتدی صدر یا کشورهای دیگه کمک کنن میتونن از موقوفات که یکی از بزرگترین سرمایه‌داران دنیا میباشد استفاده کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر معاون وزیر کشور به پاکستان برای پیگیری حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در سراوان خبر داده است. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران در صدد اجرای تفاهم‌نامه امنیتی خود با پاکستان است و مسئله استرداد مجرمان را دنبال می‌کند. به گفته خانم افخم، ایران همچنین با احضار کاردار سفارت پاکستان در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و از سوی مقام‌های وزارت خارجه پاکستان نیز در دیدار با سفیر ایران در اسلام‌آباد این اقدام را محکوم کردند. روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشت محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ریاست شورای امنیت نوشته است که عکس العمل متناسب این شورا به اقدام تروریستی در سراوان پیامی قوی برای عاملان آن خواهد داشت که دست دادن به چنین اعمال جنایتکارانه‌ای توسط هر گروه و در هر زمان و مکانی تحمل نخواهد شد. از میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا روز دوشنبه 6 آبان ماه حادثه سراوان را محکوم کرد. این کشور در این حال به اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در اعدام 16 نفر در سیستان و بلوچستان نیز اعتراض کرد. اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی حادثه تروریستی سراوان صورت گرفت. اما پس از آن رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت که حکم این افراد پیش از این به قطعیت رسیده بود اما به خاطر رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود. در حالی که گروهی به نام جیش العدل مسئولیت اقدام روز جمعه 3 آبان ماه در منطقه سراوان از استان سیستان و بلوچستان را پذیرفته است، اما رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان حمله به مرزبانان را به گروه جندالله نسبت داده است. در این رویداد 14 سرباز نیروی انتظامی به قتل رسیدند و 6 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. از سخنان مقام‌های ایرانی چنین برمی‌آید که عاملان این رویداد به خاک پاکستان متواری شدند. از دیگر سو روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران نوشت که درگیری تازه‌ای یک شب پس از حادثه سراوان در منطقه میرجاوه روی داده است. به گفته آقای ذوالفقاری در این درگیری 4 نفر از افرادی که او آنها را اشرار مسلح نامیده کشته شدند. او همچنین ارتباط این رخداد با حادثه سراوان را رد کرده است. به گفته حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران، گروه جیش العدل بیش از 1 سال است که اعلام موجودیت کرده و در طول 1 سال گذشته به گفته او تحرکات ایزایی انجام داده است.
و پس از گزارش همکارم محمد زرقامی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که در همین مورد اظهار نظر کردند.
آمریکا رادیو فردا رو از نظر مالی ساپورت میکنه که فقط به ضرر ایران فعالیت کنه. این 16 نفر هم یه مش تروریست و قاچاقچی بودن که به جامعه آسیب میرسوندن. اگه راست میگین صدام پخش کن.
متجاوزانی که حمله کردن به مرزهای کشورمون و یک سری سرباز و مرزبان بیگناه و به شهادت رسوندن، آیا سزای اینا مرگ نیست؟ اعدام نیست؟ کجا از پس حقوق بشر؟ چرا صداشون در نمیاد؟ چرا کسی اعتراض نمیکنه؟ به هر صورت اینا یه مش متجاوز بودن و یک سری سرباز بیگناه که جرمشون فقط دفاع از مملکت و وطنشون بوده که مردم بتونن آسایش داشته باشن، با آسایش بخوابن، این بوده گناهشون، کشتنشون. به نظر شما نباید این متجاوزا رو بگیرن و همون در جا اعدامشون بکنن؟
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم ابوظبی روز سه‌شنبه در مراسمی رسمی آغاز شد. در این جشنواره که یکی از مهمترین رویدادهای هنری خاورمیانه به شمار می‌رود، چندین فیلم ایرانی هم شرکت کردند. جایزه اول مسابقات و همچنین جایزه بخش افق‌ها $100,000 است که در مقایسه با سایر جوایز نقدی در فستیوال‌های بین‌المللی رقم کم سابقه است. محمد عبدی از محل برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
امسال در بخش مسابقه 15 فیلم حضور داره، از جمله فیلم‌های دیدنی چون ایدا ساخته پاول پاولوفسکی که جایزه جشنواره لندن رو هم به تازگی برد و فیلومنا ساخته دیدنی استیفن فریرز و همینطور لمس گناه ساخته فیلمساز معروف چینی جیا ژانگکه. از جمله فیلم‌های بخش افق‌ها باید به پیش از بارش برف اشاره کرد، ساخته فیلمساز کرد عراقی هیشام زمان که در کنار فیلم‌های دیدنی چون بدل ساخته ریچارد آیواد از بریتانیا به نمایش درمیاد. در بخش بهترین مستند که جایزه $80,000 داره، فیلم انقلاب دزدیده شده من ساخته خانم ناهید پرشون سروستانی حضور داره. فیلمی تلخ درباره چند زن که پس از سال‌ها گرد میان تا خاطرات خودشون رو درباره زندان در دهه 60 ایران مرور کنند. فیلم به تک تک شخصیت‌ها این فرصت رو میده که احساسات خودشون رو درباره اون روزهای تلخ با هم قسمت کنند، از جمله زنی که در سلول بغلی صدای تیر خوردن و اعدام برادرش رو شنیده. فیلمساز به دیدار این زنان در کشورهای مختلف میره و در پایان هم همه این اونها رو جمع میکنه در خونه خودش تا با همین خاطرات رو مرور بکنن. اولین نمایش فیلم در ابوظبی دیروز بود با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ که با استقبال روبرو شد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه که جایزه $25,000 داره، یک فیلم ایرانی هست ساخته فرهناز شریفی با عنوان خاطرات انقلاب بهمن عاشق لیلا که قصه یک عشق رو در هیاهوی انقلاب سال 57 ایران مرور می‌کنه. گلشیفته فرهانی به مانند سال قبل مهمان جشنواره است و روی فرشای قرمز ظاهر شد. امسال با فیلم سرزمین تلخ شیرین من ساخته فیلمساز کرد عراقی هنر سلیم که اولین بار در جشنواره کن به نمایش در آمده بود. قصه محدودیت ها و تعصب های مذهبی رو در کردستان به شکلی شبیه به فیلم های وسترن کلاسیک روایت میکنه. پنجشنبه شب جوایز جشنواره ابوظبی اهدا میشه و نمایش فیلم ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید و اما پیش از این که بشنویم از گزارش شهرام میریان فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام بکنم. میتونید یادداشت کنید 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. پیام های تلفنیتون رو هم در این شماره میتونید ثبت کنید 20420-221-1212. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو اونجا با ما و دیگر بینندگان و مشترکان صفحه فیسبوک رادیو فردا در میون بگذارید و البته از جدیدترین خبرهای رادیو فردا هم با خبر بشید. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین نامه جشنواره است که 12 سال است در شهر وین پایتخت اتریش راه اندازی شده. این فستیوال 24 روزه همه ساله با ارائه حدود 30 برنامه موسیقی، رقص و شعر و سخن گوشه ای از فرهنگ مشرق زمین رو به اروپاییان معرفی میکنه. استاد محمد رضا شجریان و گروهش 2 سال پیش مهمان این جشنواره بودند. امسال هم شماره قابل توجهی از هنرمندان ایرانی در داخل و خارج به این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری دعوت شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دوازده سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره سلام اورینت با ارائه حدود 30 برنامه رنگارنگ در راستای موسیقی سازی و آوازی، رقص و نشست‌های فرهنگی فعالیت خود را پی می‌گیرد. امسال هم هنرمندانی از هند، چین، کشورهای آسیایی و خاورمیانه به این فستیوال 3 هفته‌ای دعوت شدند. کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه و اردال ارزنجان، نوازنده معروف ساز سنتی ترکیه باقلاما، آغازگر این جشنواره بودند. کیهان کلهر و اردال ارزنجان 9 سالی است که با یکدیگر همکاری دارند و در ادامه کنسرت‌های مشترکشان در اروپا و آمریکای شمالی یک بار هم 4 سال پیش در تالار وحدت تهران به صحنه رفتند. این دو هنرمند تا کنون 2 آلبوم موسیقی هم در ترکیه منتشر کردند. گروه سیمینولوژی به سرپرستی هنرمند جوان سیمین سماواتی دیگر گروه موسیقی است که در جشنواره سلام مشرق زمین به اجرای برنامه پرداخت. سیمین سماواتی در آلمان به دنیا آمده و در رشته موسیقی کلاسیک تحصیل کرده. این هنرمند جوان که سال پیش به دریافت جایزه از بزرگترین جشنواره موسیقی در آلمان به نام کرئوله نائل شد، می‌کوشد از طریق سروده‌های شاعران بزرگ ایران و موسیقی جاز فرهنگ شرق و غرب را به هم پیوند دهد.
که انه آن خورم که دارم یا نه، بین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن پر کن قدح باده، پر کن پر کن قدح باده، پر کن پر کن این دم که فرو برم برارم یا نه، این دم که فرو برم برارم یا نه.
گروه شنبه‌زاده از فرانسه که در برنامه‌های پرتحرک خود رقص و موسیقی بومی و محلی بوشهر و دیگر شهرهای ساحلی خلیج فارس را ارائه می‌کند، یکی دیگر از 30 گروهی است که به جشنواره سلام مشرق زمین دعوت شده. سعید شنبه‌زاده که این گروه را سرپرستی و رهبری می‌کند، معتقد است موسیقی و رقص جنوب ایران از یکدیگر جدا نیستند.
Oh,
همکارم شهرام میریان رو شنیدید. امروز 8 آبان ماه سالگرد مرگ قیصر امین‌پور شاعر نامدار معاصر ایرانی است. صبحانه با خبر امروز رو با قطعی از اشعار او به پایان میبریم. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود.